بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 149، صفحه دوم. و قیل البیانو لا یتم بالتعجیل و انما یتم ان یبین جمیع الحروف و یوفا حقها من اشباع الحرکات. یا و اینما یتم ان یبین جمیع الحروف و یوفی حقها من اشباع الحرکات. بحثمون در این بود که ترتیل در قرائت قرآن مستحب بود. ترتیل رو با روایتی که از حضرت علی علیه السلام نقل شده بود معنا کردیم. در عبارت ایشون کلمه بیان ها بیانن آمده بود. حالا ما میخوام بیان رو بیان کنیم. بیانی رو که در عبارت ما آمده بود بیان کنیم. و با بیان کردن بیان ترتیل هم بیان میشه. بنابراین این قیلهی ای که الان میخوام بخونیم میتونیم بگیم توضیح بیانه، میتونیم بگیم توضیح ترتیل ارزش داره. ترتیل یا بیان به این صورته که کلمات طوری ادا بشن که حروف از هم جدا بشن، تو هم دیگه قاطی نشن و خلط نشن. اونجایی که حرکت باید اشباه بشه حرکت اشباه بشه، اونجا که واضح ادا بشه باید واضح ادا بشه. معلوم آدم وقتی تون بخونه کلمات تو هم فرو میرن، حروف تو هم فرو میرن. باید طوری آرام و آرامش بخونه که کلمات از هم جدا بشن. بعدم در عبارات بعد روایاتی رو یا قول دیگران رو نقل میکنن که تماما برای تفسیر تعبیر گفته شده. اینا احتیاج به خارج گفتن نداره، از رو میخونم. برای تعبیر معانی مختلف گفتن که همش در این وضعش در اینجا آمده. ایشون یک معنا رو میگه که اگر این معنا رو بپذیریم باید ترتیب رو واجب بدونیم. در بقیه معانی میگه اگر این معناها رو بپذیریم ترتیب مستحب. یه معنا برای ترتیب اینه که باید لفظ رو مقدم مؤخر نکنیم، همونطور که وحی شده همونطوری بخونیم و به ترتیبی هم که آمده بخونیم. یکی از این قسمت یکی این برید از یه دیگه بخونیم، این نمیشه ترتیب. خب توجه میکنید که این ترتیب اگر ترتیب به این معنی باشه واجبه، چون ما حق نداریم کلمات جا بجا کنیم. آیه همون که رسیده باید خونده بشه. ممکنه گاهی از آقا بگیم از اینجا یه قسمتی میخونیم بعد حذف میکنیم به خاطر محل شاهد میریم از یه دیگه شاهد میریم. ولی اگه بخوام قرائت بکنیم نمیتونیم کلمه رو جلو عقب کنیم، نمیتونیم چیزی رو حذف کنیم، چون داریم آیه رو قرائت میکنیم. ممکنه بگیم مثلا این قسمت محل شاهد ما نیست، محذوف بریم سر قسمت دیگه، این اشکالی نداره. ولی اگه داریم یه صد قرائت قرآن میکنیم و اسمش هم قرائت قرآنه، خب معنی نداره از پیش خودمون یه چیزی رو حذف کنیم و اسمش هم بذاریم قرائت قرآن. پس در هر صورت اگر ترتیب به این معنا باشد که به توالی بخون از این آیه به اون آیه نرو و مقدم مؤخر نکن، اگر ترتیب به این معنا ترتیب باشه. در بقیه ما اون ایشون میگه ترتیب مستحب.
مثلا کسی
میخواد
مثلا
البته
تعذر رو پشت
هم قرار بده نبنده آیات تعذر میخواد پشت هم قرار بده، میخواد میگه من آیات تعذر میخوام، اما نمیگه قرآن میخونه، نمیگه قرآن رو همین ردیفی که هست میکنه، میگه آیات عذاب میخوان مرتب بخونه، میگه آیات ثواب میخوان مرتب بخونه. یا مثلا میخواد بگه هر جو که فعل مجاله آمده میخوان جمع کنه مثلا، خب این ها عبی نداره. اما این که داره قرائت قرآن میکنه به ما این که قرائت قرآنه، بعد میگه آیات حذف کنه، معنیش اینه که این جدا آیه نیست دیگه، جدا قرآن نیست دیگه. وقتی حذف میکنه معنیش اینه جدا قرآن نیست. این کار درست نیست. پس تحصیل در اینجا واجبه، یعنی باید آیت رو بیاره. مگر بگه این آیه سجده داره، منم الان وضعم مناسب نیست، نمیخوام بخونمش، اون ادب نداره. ولی به ما این که قرآنه داره میخونه، بعدم یه آیه رو حذف میکنه، این معنیش اینه که این آیه رو قرآن نمیدونه، این کار درستی نیست. لازم حتما قرآن با این آیه خونده بشه، آیه حذف نشه، نظامش باید حفظ بشه. برمثال صفحه 149 سطر دوم، و قیل البیان لا یتم به تأکید، بیان یعنی آشکار کردن حروف، یا به تعبیر دیگه جدا کردن حروف که از هم ممتاز بشن، یکی در یکی دیگه داخل نشه و با یکی دیگه خلط نشه. این بیان تمام نمیشه با تأکید، با تون خوندن تمام نمیشه. آدم وقتی تون میخونه قرآن کلمات تو هم قاطی میشه. و اینما یعنی اینما به خصوص تمام میشه، از فقط بیان تمام میشود به این صورت که شخص بیان کند تمام حروف را، آشکار کند همه حروف را یا جدا کند، و یوفی حق الحروف را من اشغال حلقات، حق حروف را توفیه کند، کامل ادا کند که چیزی از حق حروف فوت نشه. من اشغال حلقات این حلقات را درست تلفظ کنه. احتمال میدم مراد از اشباه در اینجا اون اشباه اصطلاحی نیست که مثلا فتح رو اشباه کنید الف بشه، کسر رو اشباه کنید یا بشه. مراد اینه که حرکت رو درست ادا کن، سیر ادا کن، نذار حرکت نصفش بیاد نصفش نیاد که گرست نمیمونش، سیرش کن، کامل ادا کن. فرم حرکت رو پر بیان کنه، این طریقه است. و چنده هو اشارتون الى ما قیل فی معناه و انه بیان کلمات و عدا الگروب، گویا این قول اشاره است به آنچه که در معنی ترتیل گفته شده که ترتیل بیان کلمات و عدا الگروب. این قیل هم داره همین رو بیان میکنه که عدای کلمات، عدای گروب و بیان کلمات رو بیان میکنه و این رو تفسیر ترتیل کنه. خب وعن ابی عبدالله علیه السلام و سلام قال، این سیاق مطالب نشون میده که اینجا هم برای معنی ترتیل گفت، چون قبلا داشتم ترتیل معنی میشدن، بعد از این روایت هم دوباره ترتیل معنی میکنن، این وسط این عبارت همینطوری نمیتونه بیاد، این هم حتما برای معنی ترتیله. امام میفرماد وقتی به آیات بهشت رسیدی از خدا درخواست کن، وقتی به آیات جهنم رسیدی به خدا پناه ببر، این هم یه نوع معنی ترتیل. بله در حضرت به نظر میشه که من ترتیب نبی عبدالله علیه السلام قال اذا مرست به آیت که در اون آیه ذکر جنت فسأل الله الجنه، و اذا مرست در به آیه ای که در اون آیه ذکر ناره فتعوذ بالله من النار. فقیل هوه یعنی که ترتیب این است که یقرا قرآن رو، اون قاری یقرا قرآن رو، الان نظم قرآن و توالی قرآن، یعنی پی در پی بودن آیات، آیه رو جا به جا نکنه یا آیه رو بیهوده حذف نکنه، ولا یقید لفظن ولا یقدم مؤخران، لفظ رو تغییر نده، مقدمی رو مؤخر نکنه، مؤخری رو مقدم نکنه، به همون نظمی که هست انجام بده. این لا یغیر لفظا ولا یقدم مؤخرا اصل تفسیر گرفته میشه الان نظمی و تعالی.
اختلاف قرابات رو شامل نمیشه؟
نه، اختلاف قرابات مشکل نداره، میگن لفظی تغییر نده و تقدیم و تأخیر ایجاد نکنه، اختلاف قرارات اشکال نداره چون خود شما اجازه دادن. خب ترتیل به این معناست، می فهمد اگه ترتیل به این معنا باشه ترتیل میشه واجب دیگه مستحب نیست. و چند المراد هین ازن، یعنی مراد از رتب قرآن، مراد یعنی مراد از رتب قرآن و ترتیل ها هین ازن، در این هنگامی که ترتیل به این معنا میگیریم الوجوب از لرسه دیگه، رتل به رتب الوجوب میکنن نه به رتب الاستعمال، چون این چنین خوندنی واجبه. حالا خوندن به صورت این که یه عبارت واضح بشه مستحبه، ولی این که تغییر ندیم لحظه باشه واضح. و ربو ابو وسیر عن علی عبدالله علیه السلام در معنای ترتیل که حضرت میشه این فرمودن هوه ان تتمت کسفیه و تا هستن به این صوتک، یعنی در این قرآن مکس کنی، تونتون نخونی، با تعمیر خونی و با تفکر، چون وقتی آدم تفکر میکنه قهران مکس هم میشه، گاهی از اوقات هم یه خود مکس طولانی میشه. و تو هستن به این صوتک با صدای خوب هم بخونی میشه ترتیل. در اون قبلی ها نحوه صوت تعیین نشده بود، در این تفصیل نحوه صوت هم تعیین میشه که صوت حسن باشه. و روی عن ام سلمه انها قالت کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقطع قراءته آیتا آیتا. اینطور که من میفهمم من این کلام اینه، قراءته یعنی قرائت قرآن رو آیه آیه میبرید، یعنی آیه رو میخون مکس میکرد، در باره اون آیه بحث میکرد، فکر میکرد، دوباره آیه بعدی قطع میکرد، به هم وصل نمیکرد آیات رو، پشت سر هم نمیخون، که یه نوع مکسی بود با یه تفر همراه با تفکر. قهرن آیه قطع میشد، یعنی بریده میشد آیه آیه، که این با تتمک صفیه یکی میشد اقریبا. و انس قال کان رسول الله یمد و صوته و مدن، حضرت صدا رو میکشیدن، این میشد ترتیل. پس ترتیل توجه کرد که به تفاصیل مختلف تفسیر شد، بعضی رو نقل قول کردیم، بعضی هم روایت نقل کردیم. میفهمد و اکثر معروف یا فی معناه، یعنی در معنای ترتیل دلالت میکند بر اینکه ترتیل نیستند، یکیشون دلالت کرد بر وجود ترتیل، بقیه دلالت کردن بر استحباب ترتیل. بعد میفهمد اگه ترتیل مستحب باشد، قیام در شب هم چه به خاطر خوندن ترتیل میشه مستحب. چرا؟ چون هم قرآن مستحب خوندنش، هم ترتیلش مستحب، هیچکون واجب نیست. پس قیامی هم چه به خاطر این بشه میشه مستحب. قیام به خاطر صلات دل باشه، خب باید ببینیم صلات دل وضعش چجوری. اما اگه قیام به خاطر قرائت باشه، که ما داریم فعلا تو اون بحث احتمال بحث میکنیم، چه احتمال این بود که قیام برای نماز شب باشه، یک احتمال هم این بود که قیام برای قرائت قرآن باشه. بنابراین احتمالی که داریم فرض میکنیم، چون قرائت قرآن مستحبه و ترتیل هم مستحبه، پس قیام در وی که به خاطر قرائت قرآن باشه این هم میشه مستحبه. ازایشون میتونست که حالا معیدون این که ترتیل مستحبه است، با توجه به این که اصل قرائت هم مستحبه، معید این است که قیام لیل و حمله بر استحباب کنیم. ابرنش از شده
یه
در باب
تبعیدی
مقدمه
میشه،
چی میشه؟ استفاقش مقدمه میشه، بله استفاقش مقدمه میشه، قیام لیل میشه مستحب تا مقدمه شود برای قرائت قرآنی که اون هم مستحب. بله
بله
لازم به ذکر، خیلی از اینا لازم به ذکر نبود، بالاخره باید مطلب بیان بشه، ولی معلومه وقتی که چیزی واجب به این مستحب بشه مقدمش هم مستحب بشه، چیزی واجب بشه مقدمش هم واجب بشه، ولی کفتن شیعی نمیشه.
میشه
با
عزیز خود بیرسه که خواهد نمونده در رو
بمانده لیل هم ذکر نمیشه بینگیم از برای خواندن و مرآن. بله ایشون اصل قیام لیل رو مستحب میکنه، اما اگه برای نماز شب باشه، خب نماز شب برای پیغمبر واجب بود و قیام لیل هم واجب بود، قرائت قرآن مستحب بود برای قیام، برای قرائت هم مستحب باشه، همینه درست. اما خب ممکنه به همین طوری بگیم قیام لیل هم خود به خود مستحب، وقت از کجای این میخواد در بیاد؟ میفهمد فهوه معیده، این که ترتیب مستحبه و قرائت مستحبه معید این است که قیام لیل مستحبه، از اینجا ایشون داره در میاره. شما میفهمید مطلقا قیام لیل مستحب باشه، ببین درست، ولی مرحوم محقق از این که قرائت مستحبه داره استفاده میکنه که پس قیام لیل مستحبه، یعنی حالت مقدمی داده بشه. و یا یه رو استحباب القرائت لیلن قول هو این ناسن و علیکه قولن سقیلا. این عبارت رو من باید بخونم تمام چه شد و وقت برگردم بگم چطوری این آیه دلالت بر استحباب میکنه. صدرش دلالت نمی کنه، وسطاش هم دلالت نمی کنه. اونجایی که میگه این ناشعت اللیل اشد و بطن هم دلالت نمی کنه. وقتی میگه اقوام و قیلن دلالت شب بلندشی قرائت قرآن بخونی گفتار محکمتریست، چون حضور قلب داری و ذهنت متشتت و متفرق نیست. ببینید قیام لیل کن، قرائت بخون تا حضور قلب بیشتر داشته باشه. همینا شاهده بر استحباب. پس این آیان دارد بر استحباب میکنه به اعتبار زیلش که میگه اشد و قیلن. به وقتی توضیح داده شد معلوم میشه که از اونجا استحباب فهمیده میشه. ابتداییشون میفهمد چرا وحی قول سفیله، اینو سه جور توضیح میکنه، بعدم دیگه تطمی آیه رو معنی کنه. در وحی سقل هست، سنگینی هست، چون مشتمل بر احکامه و احکام تکالیف هست، تکلیف از کلفت و مشقته. پس وحی به خاطر اجتمالش بر تکالیف سقل داره، سنگینه. علل خصوص در پیغمبر که تنها موظف به عمل نیست، موظف به تبلیغ هم هست. وقتی این وحی تبلیغ میکنه آزار هم از قومش میبینه. پس مشکلات وحی زیاده، لذا گفته قول سقل. سقیله یعنی هم مشتمل بر کارهای سنگینه، هم وظیفه شما را که تبلیغ هست سنگین میکنه. یه تفسیر، یه جهت برای سنگین بودن من. جهت دوم اینه که ثوابش در آخرت سنگینه. به شما وحی میکنیم، شما عمل میکنیم و ثوابش در آخرت سنگینه. معنای سوم اینه که بالاخره قول خداست، قول خدا سنگینه، چون گوینده بزرگ که گفتهش هم بزرگ. و یا یه در استحباب قرائت لیلن را قول خداوند که فرموده اینا سنال دی علیکه قولن سقیلا. قولن سقیلا رو معنا میکنه بعد جهت سرشون میگه، یعنی سنوهی علیکه القرآن، ما به تو قرآن رو وحی میکنه. خب حالا چرا قرآن سنگینه یا وحی چرا سنگینه؟ و چه سق کون الاحکام شاقت فیه، کون لحکام خبر وجه سقله، فیهه هم خبر کونه. وجه سقله وحی این است که احکام شاقه در این وحی وجود دارند، فیهه این در وحی یا در قرآن فرق می کنه، چون وحی در جمع قرآنه. احکام شاقه در این وحی وجود دارند لذا سنگینه. از سنگینی وحی به خاطر اون محتواشه نه به خاطر خودش. بنابراین توجیه سیگه مال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که ایشون تنها مأمور به عمل نیست، بلکه هم مأمور به عمل هم مأمور به تبلیغ. فإنه یعمل به و یأمر به و یبلغ، عمل میکند به وحی، امر میکند، تبلیغ میکند. یتحمل العذاب فیه، یعنی در وحی تحمل اذیت میکند. خب این یه وحی برای سر، چون احکام شاقه درش هست. ولی ما فیه کتاب ما ولی ما داریم، شما واب داریم با نداریم بله. این واب نشون میده که هنوز تکمه وچه اوله، وچه دوم با او میاد، وچه سوم با او میاد. این که با واب برده نشون میده هنوز داره وچه اول رو قیم میکنه. ولی ما فیل وحیه من قیام لیل، و مجاهدت نفس و ترکت رو خواهد. بالاخره وحی این دستورات هم داره، هم شب باید بلند شید قرآن رو بخونه، هم مجاهد نفس کنه، هم راحت رو ترک کنه. خب این هم مشقت هم یه وقت مشقت تشریف رو میدیم که قبلا گفتیم در خط قبل میدیم، یه وقت مشقت این که این تشریف رو میخوام عمل کنیم، یعنی باید شب برای قرائت بلند شید، زمن مجاهده نفس کنیم که مجاهده نفس شامل عمل به تکالیف هم میشه، ترک راحت هم میشه. پس هم خود این وحی مشتمل بر تکالیفه، هم در کنارش این مشکلات هست که وقتی بخوام تکالیف عمل کنیم، خب یکی از تکالیف قیام لیله، باید برای انجام تکلیفی که قرائت یا صلات لیله از خواب بلند شم. مجاهده نفس و ترک راحت هم هست که توجه می کنه از کده این دنباله همون حرف قبله با یه تفاوت مختصری. او انه یسقل رکش دومه برای بیان سقل وحی، یسقل و فل آخره فی میزان الاعمال. فاعل یسقل و العمل به هست یا قرائت خوب در آخرت در میزان عمل سنگین می شود، عمل به وحی یا قرائت وحی. از کدام وحی؟ همون قرآنه. قرائت وحی یعنی قرائت قرآن. قرائت قرآن در میزان عمل سنگین به حساب می آید، یا عمل به وحی سنگین به حساب می آید. به همین جهته که وحی رو سنگین نامیده به اعتبار اجری که در پی این وحی هست، در پی عمل این وحی هست. احتمال سوم برای وحی سفر می که انهو قول رب بنا، وحی بالاخره قول خداست و همونطور که گوینده عظیمه گفتش هم عظیمه، فسقیلون عظیمه. این ناشعت اللیله هی اشد و بطئن. ناشعت از صفت نفسه، و نشو یعنی بیدار شدن بعد از خواب، از خواب برخواستن. ناشعت اللیل یعنی اونی که شب رو از خواب برمیخیزد. یه اشد و وطن و اقوام و دوره ایشون معنا میکنه ای نفسی که اقوم و تنشو و بله، تنشو یعنی از خواب برمیخیزد. تقوم هم همین معنا رو داره، منطقه تقوم مطلق این تنشو رو تخصیصش میده. تنشو و فلیله لسلات اول قرائه هیه اشد و وطن، یعنی این چنین نفسی مشقت بیشتر رو تحمل میکنه. اشد و وطن یعنی مشقتش بیشتر است، یعنی نفسی است که از بقیه نفوس مشقتش بیشتر است. میخوام عرض کنم که هیه رو مربوط کرده به ناشعه، نه مربوط کرده به اون عمل. عمل مشقتش زیاده، اون خیلی راحت فهمیده میشه، اما فرموده نفس مشقتش زیاده، اشد دو بطن یعنی پر مشقت تره، یعنی تحمل مشقتش بیشتره. و اقوام و قیلن گفتشم گفته با قوام تریه، گفته اگر با قوام تر باشه تأثیری بیشتر میده، قرائت در شبم تأثیری بیشتر میده، به خاطر این که تشبت احوال نیست، انسان حضور قلب بیشتری داره، اون کلامات که بر قلبش وارد میشه کوبنده تر. در بعضی قرائت ها طوری قرائت شده که وضع رو به معنای کوبیدن گرفته، معنی وضع کردن یعنی پا گذاشتن، لگد کردن یعنی کوبیدن این قرائت در شب بر قلب و عقل بیشتر، کوبه بیشتری داره به تأثیر بیشتر. همینجوری معنی شده مجموع بایان، اینجوری معنی شده بنابراین قرائت. ولی گفته بعضی هم وضع خوندن یعنی کلفت هم نمشقت، که ایشون کلفت هم نمشقت هم دو گفته یعنی معنی شده. اقوام قیلن ای اشد و مقالن و قرائتن، یعنی مقالش و قرائتش شدیدتره، تأثیرش بیشتره لحوظه بکنه. خب بعد مرحوم این دیگه روشن شد که چرا این آیه دلالت بر استحباب میکنه، استحباب قیام لیل توضیح بدم. به خاطر همین که اگر در شب بلندشی مشقتش بیشتر و تأثیرش بیشتر. خب چون مشقت بیشتر و تأثیر بیشتر در اعمال عبادی محبوبتر و مطلوبتره، لذا برخواستنی که به خاطر انجام این محبوب انجام می شود مستقیم. ثم اشار خداوند در آخر سوره به وجوب اقامه صلاتی که اولا واجب شده، ثانیا بیان شده. مقرر رو به معنی بیان شده میگیریم، البته اگر به معنی تثبیت شده بگیرید همون کلمه مفروضه رو داره تاکید میکنه، اگر به معنی بیان شده بگیرید که خب مطلب جدایی تقریب و هر دو معنی میاد، هم به معنی تبیین هم به معنی تثبیت. اگر به معنی تثبیت بگیرید اینجا با مفروضه یکی میشه، اگر به معنی تبیین بگیرید فرق. صلاتی که واجب شده و بیان شده، اشاره به همین صلات واجب خداوند دارد. و زکات کذالک، یعنی اشاره داره به وجوب ادای زکات. کذالک، کذالک یعنی المفروضت المقرر، اون زکاتی که مفروض است و مقرر. اشاره کرده به قولش که فرموده و عقیم و صلات و آت زکات، که خب امر دلاته بر وجود میکنه، لذا گفتیم اشاره دارد به صلات مفروضه و زکات مفروضه. این تمام شد. بعد با قولش که فرموده اقرض الله قرضا حسنا، اشاره شده به قرض. یا اشاره کرده به مطلق انفاق، یا اشاره کرده به مطلق احسان، چه انفاق باشه چه انفاق دیگه، چون همش قرض حساب میشه. این که تعبیر به قرض کرده قرض به خدا بدید، احتمال داره مراد همین قرض متداول باشه که به همدیگه میدیم، یعنی به همدیگه قرض بدید. قرض دادن به همدیگه به منزله اینه که به خدا قرض بدید. احتمال هم داره که منحصر به این نباشه، کل انفاقات رو خدا قرض نقض دادن به خودش حساب کرد، ولو به عنوان قرض داده نشه، بخشش باشه، هدیه باشه، بازم خدا قرض حساب کرده. بالاتر از این میگیم هر احسانی به خدا قرض حساب کرده، لازم نیست حتما انفاق مالی باشه. فرض کنید دلجویی از یه مریض بشه، یا فرض کنید که فاتحه یه میتی چینه، دیگه ادای مال و انفاق توش نیست، یه نوع احسانه، اینم قرض به الله حساب بشه. پس وقرز الله قرزن حسنن یعنی قرض معمولی یا انفاق یا مطلق احسان. و ایلال قرض المعروف، همون قرض شناخته شده که متداول رایجه، یا مطلق انفاق فی سبیل الله، بلکه مطلق احسان، اشاره کرده به قولش که فرموده وقرز الله قرزن حسنن. قرض حسن یعنی چی؟ قرض حسن می فرماید که یعنی علاوه این حسن معروف، به همون وجه شناخته شده و معروف یعنی پسندیده شده، چه خدا هم به همون وجه دستور داده. خودش در سوره بقره فرموده وقتی که انفاق کردید منت نذارید، ریا نکنید، منت نذارید، این میشه وجه معروف و وجه حسن. پس وقرز الله قرزن حسنن یعنی خالی از اذیت، خالی از منت، خالی از علاوه چه حسن معروف. وچه حسن معروف رو تفسیر میکنه، این خالن تفسیر همون وچه حسن معروف، خالن عمل عذاب الملت و رو. بعد آخرش داره و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه اندالله هو خیرن و عظم و عجل. ما تقدمو مبتداست و متضمن معنای شرطه، لذا خبرش رو هم میشه شرط برام تجدو و خبری یا جواب شرط، خبرش میشه جواب شرط قرار داد، شرط گفته میشه باست. خبرش میشه جواب شرط قرار داد، لذا در اینجا تجدو رو میتونیم خبر بگیرید، میتونیم جواب شرط بگیرید. سل ما که موصوله بود تقدمو لانفسکم من خیره میشه سلش، مجموعه میشه مبتدا، وقت تجدوه اندالله میشه خبر. توی تجدوه اندالله هی تجدوه میشه مفعول اول، چون وجده دو مفعولیه، و هو خیرن میشه مفعول دوم. خب خیرن مشخصه که مفعول دومه. حرف اینه که هو چیه؟ بیشتر اختلافایی که بیشتر مطالبی که ما داریم در همین درباره همین هو است، درباره شما اختلاف داریم. بعد عجزن را میگن تمیز برای تجدوه خیرن و تجدوه اعظم. تجدوه اعظم، تجدوه خیرن، او رو خیر میابید، اعظم میابید. به چه لحاظ اعظم؟ به لحاظ عجزش تمیز میگه، به لحاظ عجزش خیر میابید و اعظم میابید. این ترکیب سیفون میکنه که من تمام ترکیب عرض کردم. فقط اون هوه احتیاج به تبیین داره که وقتی بیستن بیان میکنه. و ما تقدر میلن روز کن من خیره، خیر رو معلوم میکنه، من ماله، بل مطلق احسان، خیر و من ماله. اما گاهی از آقا اینجا تعمیمش میدیم، چون که خبر دلالت میکند بر آن بودن مبتدا. لیکن یه تجدوه اندالله اینجا نیست که فقط ما مال رو اندالله بیاریم، تمام احسان هایی که جلیم اندالله میازون. از خود خبر نشون میده که مبتدا رو آن بگیر. ولو ظاهر کلمه خیر اشاره به مال داره، انهو لحب الخیر لشدید، اونجا گفتن خیر یعنی مال، خیر به معنی ماله، ولی عمومیت خبر اختزا میکنه که ما در اینجا خیر رو هم آن بگیریم، لذا میگیم بل مطلق الاحسان. بله در سوره زلزال هم داریم، من یعمل اسخال از عرفتون خیلی هم داره، اونجا خیلی و معنی همون مطلقه احسان. نه لغت هم خیلی به معنی تمام خوبی ها میاد، مشترک لفظی خیلی، گاهی به معنی مال اطلاق میشه، گاهی به معنی مطلق خوبی است به کامیه. ایشون اول یه معنی از معانی مشترک لفظی رو انتخاب کرد، بعد تعمیمش معنی دیگر انتخاب کرد. چون نیست که تعمیم مجازی باشه، هر دوش درسته، هر دوش هم وضع حقیقی لغت رو داره، چون لغت خیلی مشترک لفظی بینشن. من
بلاد این آیه قبلش که بعد به زبان غرز حسن، اوکی غرز حسن مثلا
دارم به اعتبار اون آیه قبلی اول احتمال داد که مال مراد باشه، چون غرز الله گفتن و اونجا غرز احتمال داره که مربوط به مال باشه، اینجا خیلی رو ابتدان به معنی مال گرفت، ولی چون در آیه قبلی هم احتمال تعمیم رو ترک کرده بود، لذا در این آیه هم با توجه به خبری که عامه تونست باز خیلی رو آن قرار میده. تجدوه و اندالله هوه خیرن و عظم و عظم. آیه تمام شد، حالا مرحوم محقق میخواد این آیه رو معنا کنه، ترکیب کنه، معنا کنه. این فرمت ما موصوله، یعنی مای ما تا قدمون موصوله، متضمن معنای شرط هم هست. بنابراین اگه مبتدا قرارش دادیم خبر میگیره، خبرشو میتونیم جواب شرط هم قرار بدیم. گاهی از اوقات این جور جاها میبینید خبر مصدر به فا میاد، در حالی که خبر لازم نیست فا بگیره. اگر مصدر به فا شده به خاطر اینه که مبتدا متضمن معنای شرطیه و جواب منزل خبر به منزله جواب قرار داده شده با فا. مبتدا اون مع صلته، با صلش که تقدمو لانفسکم من خیرنه مجموعا میشه مبتدا، و تجدوه خبر است، اما خبر به منزله جزا، چون که ما معنای شرطی رو در ور دارد خبر به منزله جزا است. و ها یعنی های تجدوه مفعول اول است برای تجدو، و کلمه اند ظرف این مفعول است، ظرف این تجدو است. و هو فصل بین مفعول اول و مفعول ثانی، یعنی این کلمه این فصل است بین مفعول اول تجدوه و مفعول ثانی که هو خیره. مفعول ثانی عطف میشه بر مفعول اول، از طرفی همین مفعول ثانی میتونه مبتدا بشه و مفعول ثانی و بخیرن. مفعول ثانی و بخیرنه، مفعول اولم که همون های تکه تو هست. خوبه یعنی این انده فسخ شده، یعنی انده یعنی انده الله منظور، فسخ شده بین مفعول اول و مفعول ثانی. چه مفعول اول؟ های تکه تو هست، مفعول دوم و بخیرنه. میتونید هوه را هم اشاره نگیرید به اندالله، به اندالله یا به این، بلکه منظور بگید کلمه خوب است. کلمه هوه فصل است بین مفعول اول و مفعول ثانی. هر دو درسته. چه بگید اندالله فصل است بین مفعول اول و مفعول ثانی، چه بگید هوه ضمیر فصل است.
بله
بله بله بله بله بله بله بله بله بله اشکال نداره،
بله
اشکال نداره. شما هوه رو به معنی کلمه هوه بگیرید یا هوه رو راجع کنید به این درجا، هر دوشت درست. وقت بعدا میگه که هوه ضمیر فصل است. اگر هوه رو بگیرید به این در، بعدا میگه هوه ضمیر فصله. اگر هوه رو کلمه بگیرید از همینجا میگه هوه ضمیر فصل. شاید این که هوه رو کلمه خوبه بگیرید بهتر باشه، ولی لزومی نداره حتما خوبه کلمه خوبه باشه، میتونه باشه، شاید هم بهتره و خوبی لازم باشه.
حرف همه جو میاد، یعنی ضعف همه جو میاد، لازم نمون مثلا بگیره از این دیگه که ضعف توسط
این نداره، از میکنم باطل نیست این حرف، ولی شما میتونم اون تعیید میشه رو تعیید میشه بهتره. این اشکال نداره که ما زمین رو برای برگردونی به این. بهتره که هوه یعنی زمین فصل، اما اگر هوه یعنی اندالله اونم اشکال نداره، باطل نیست. و چنه وجد شرط الفصل، شرط زمین فصل اینه که بین دو معرفه فاصله شود. البته اشاره خواهیم کرد که گاهی اترادن للواقع بر سر نکران داخل میشه، اما دیگه به طور رائج بین المعرفتین واقع میشه. خب زمیر تجدو هو که معرفه است، اندالله هم میتونه قبل هو و معرفه است، مشکلی نداره. حرف سر خیرم هست که بعد از هو و قرار گرفته، اون که معرفه نیست، این مشکل است. درسته که ما اجازه میدیم آخرش هم میگیم اترادن لباب گاهی زمیر فصل بر نکره وارد میشه، ولی به طور رایج بر نکره وارد نمیشه. این خیلن در اینجا به ظاهر نکره است، چطور زمیر و زمیر فصل میگه؟ جواب میدم شرط فصل در اینجا حاصله، خیلن نکره نیست، معرفه است. چرا؟ چون با من تمام شده. وقتی با من تمام بشه معرفه میشه. وقت دو جور با من تمامش میکنه که از رو میخونم روشن میشه، یعنی میگن خیرن مما تاخرونهو یا خیرن من مطلق ما تدرک. دو جور من میارن که خیر رو تمام کنن. با تمام شدن خیر به من معرف میشه. میدونی که اکنه تفصیل به سه چیز تمام میشه، به اضافه به الفلا به من. اینجا خیر رو با من تمام شد، خیرن من ما تا آخرون هم، یعنی اگر تو قدمو لانفوس کن بهتر از این است که تو آخرون، یعنی اون وقتی که زنده هستی انفاق کنی، بهتر از اینه که برای بعد از مرگت وصیت کنی که کسی دیگه بده، خودت انفاق کن. بعد از مرگ که دستت از مال کوتاست، انفاق کردن خیلی راحته. اون وقتی که هستی و احساس میکنی به مال احتیاج داری، اون وقت انفاق کن، اون ارزش داره. ولی بعد از من که مال تو نیست، مال برست هست، اون وقتا میدونی دیگه نصیبی نداری، دیگه با خیال راحت میدونی به انفاقش کن. اون ثواب داره، ولی ثوابش به اندازه اون وقتی که خودت انفاق میکنی نیست. یه من که ما تقدم اول انفسکم هو خیرن به ما تاخرون. یه معنی دیگه این میشه ما تقدم اول انفسکم هو خیرن من مطلق ما تترک، یعنی گاهی یه چیزی رو ترک میکنی، حتی برای بعد از مرگ هم وصیت نمیکنی. اگر دادی بهتر از اینی که ندی، اگر انفاق شدی بهتر از اینی که انفاق نکنی. یه وقت میگه اگر جلو انفاق شدی بهتر از اینکه بعد از مرگ انفاق کنی. این معنی اول بود. معنی دوم اگر انفاق کنی قبلا بهتر از اینکه اصلا انفاق نکنی. پس یک بار انفاق کردن مقدم رو با انفاق کردن مؤخر سنجیده، یک بار انفاق کردن مقدم رو با ترک انفاق سنجیده. در هر دو گفته خیر میفرماد چه اون من اول رو تقدیر بگیری چه من دوم رو تقدیر بگیری، علایی ها خیر با تقدیر گرفتن من معرفه میشه. وقتی معرفه شد شرط ضمیر فرد که فاصلش منه بین دو مرد اساسی میشه. بعد که این مطلب تمام میشه برمیگردیم میگه که ولی حق اینه که بعد از ضمیر فصل اگه نکره قرار بگیر اشکال نداره. قبل از ضمیر فصل معرفه است، بعدش نکره باشه اشکال نداره. اینجا بعد فرض این توجیه ما رو نپذیرفتی و خیر و نکره گرفتی، بازم شرط وقوع فصل هست، بنابراین ضمیر وقوع برای ضمیر فصل قرار میگیره. و که انه وجد شرط الفصل، گویا این ضمیر شرط فصل رو در اینجا واجده، یعنی شرط ضمیر فصل بودن رو در اینجا واجده. و هو شرط ضمیر فصل اینه که ما بعدش معرفه باشه. چرا شرط رو در اینجا واجده؟ زیرا خیر استعمال شده در اینجا به من. چرا استعمال شده به من؟ دقت کنید لأن خیرن یستعملو به من، این دلیل برای کون و مابعدهی معرفتنه. لأن معناه دلیل برای یستعملو به منه. چرا به من استعمال شده در اینجا خیر؟ به دو بیان. یکی لأن معناه خیرن مما تأخرونه، سه خط بعد خیرن من مطلق ما تطرق انفاقه، که اون من اطبعی منه. دو جور خیر رو تمام میکنه با دو تون من. زیرا معنای خیرن در اینجا خیرن من ما تأخرونه و الى وقت الوصیت است. اونی که مقدمن در زمان حیاتتون انفاق کنید بهتر از اون انفاقی است که تأخرونه و الى وقت الوصیت، و الیه به همین معنا که انفاق در زمان حیات بهتر از انفاق بعد از ممات است اشاره کرد. اشاره فرموده امام در آن که روایات شده از انبسط العابد که گفتن ربی عبدالله علیه السلام او سنی به من سفارشی کنی، فقال اعد جهازک. جهاز بار و بنه سفره، آماده کن بار سفرت رو. و قدم زادک، محل شاده ما اینجاست. و قدم زادک، توشت جلوتر بفرست، مؤخرش نکن، نگو بعد از وصیت برات بفرستم، خودت که اینجا هستی بفرست. و کن وصی نفسش، به وصیت سفارش نکن که این توشه من رو بعدم بفرست، خودت الان وصی خودت باش، خودت الان بفرست. فکر کن بعد از مرگ داری به وصیت خودت عمل میکنی، خودت وصی خودت باش. ولا تقل لغیرک یبعث الیک بما یصلحک، به غیرت نگو برای تو بفرستد بعد از مرگت چیزی رو که باعث صلاح توست. چیزی رو که باعث صلاح توست نگو غیر تو بفرستد، خودت همی الان بفرست. غیر رو وصی قرار نده، خودت وصی قرار. یبعث ضمیرش به غیر برمیگرده. لا تقل لغیرش، به غیرت نگو که یبعث اون غیر بفرستد بعد از مرگ تو الیک به جانب تو بفرستد چیزی که باعث سلام توست، نگو بعد از مرگ بفرسته، همین وقت که زنده خود بفرست. او من مطلق ما تتروک از کردم اطفاست بعد من متاخرونه، او عبارت اینطور میشه لأن معناه خیرم من مطلق ما تتروک انفاقه. خیر معناش اینه که اگر مقدم فرستادی بهتر از این است که ترک کنی انفاقش را یا ترک کنی فعلش را، بهتر است از چیزی که ترک انفاق میکنی یا ترک انجام ترک میکنی انجامش را، که اون چیز عبارت است از تقربات و طاعت، یعنی اموری که باعث تقربتون میشه، اموری که باعث اطاعتتون میشه. اینجور امور رو اگر قبلا بفرستی بهتر از اینی که ترک بکنی. خب این لعن معناه خیرن گفتیم دلیل است برای یستعمل و بمن، دو جورم خیر رو معنا کردیم، در هر دو هم با من تمامش کردیم. حالا برمیگردیم به دلیلی که دلیل بود برای کون و مابدی معرفتن، گفتیم لعن خیرن یستعمل و بمن یستعمل و بمن، این مقدمه اول بود برای تدبیر، یعنی مدعای ما کون و مابعدی معرفتن بود. دلیل لأن خیرن یستعمل و بمن این یه مقدمه، حالا ول مستعمل و بمن به منزلت المعرفی این مقدمه دو. دقت کنید که این ول مستعمل اصل از کجاست. مقدمه دومه لأن خیرن یستعمل و بمن این یه مقدمه بود که این مقدمه رو اثبات کرد بیان کرد. بعد داریم به تو مقدمه کبروی رو میگیم والمستعمل و بمن به منزلت المعرفه، نتیجه میگیم پس خیر به منزل معرفه است. وقتی به منزل معرفه شد ضمیر فصل بر معرفه وارد شده و شرط ضمیر فصلی حاصل. ولهذا لا یعرف باللام این دلیل برای کبراست، مستعمل بمن به منزل معرفه است، به همین جهت هم مستعمل بمن رو با الفلام نمیاریم چون معرفه است دیگه، خیلی معرفه است دیگه احتیاج نداره، هیچ وقت الخیر نمیاریم. اگر با الفلام آوردی دیگه با من نمیاری، از شده مثلا تفصیل با سه چیز تشمیل میکنه تفصیل میکنه، یکی با من، یکی با الفلام، یکی با اضافه. اگر اضافه شدی یا الفلام آوردی دیگه من نمیاری، اگر من آوردی دیگه الفلام. و این نشون میده که من کار الفلام رو کرده، همونطور که الفلام معرفی میکند این من هم معرفی کرد و لذا با آمده آوردن من ما رو از آوردن الفلام میبینیم. معنه جواب دیگر است، یعنی بیان دیگر است، تا حالا زحمت کشید که خیر رو که بعد از هوه قرار گرفته معرفی کنه،